للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بله، بحث در این بود که حرمت دروغ رو در اخبار دو عنوان مرتفع میکنه، یک عنوان مصلحت و دو عنوان اضطرار و ضرورت، که عنوان مصلحت رو بعضی به گونه ای تفسیر کرده اند که شامل حالت اضطرار هم می شود. بنابراین دیگه دو عنوان محلل نیست، بلکه یک عنوانه، اون هم عنوان مصلحت. یعنی بیان کرده اند که دروغی حرام است که دارای مفسده باشد. اگر مصلحت حاکمی آمد و اون مفسده رو تحت شعاع قرار داد، ملاک حرمت کذب وجود نداره. حالا اون مصلحتی که مفسده را تحت شعاع قرار میده، اون مصلحت ممکنه جلب منفعت باشه، ممکنه دفع ضرر باشه. به هر تقدیر انسان وقتی ضرری رو از خودش دفع میکنه، برای خودش جلب صلاح کرده، ایجاد صلاح کرده. بنابراین عنوان دفع ضرر هم از مصادیق مصلحت می شود. پس ما می توانیم مجوز و مبیح دروغ رو یک عنوان اعلان کنیم، عنوان مصلحت. منتها مصلحت گاهی به معنای جلب منفعته و مصلحت گاهی به معنای دفع ضرره. شما عنوان دفع ضرر را با عناوین اضطرار بیان میکنید، جلب منفعت رو با عنوان مصلحت. بر این اساس ما می توانیم به روایاتی که در جلب منفعت مبیح دروغ بود، در موارد اضطرار هم تمسک بکنیم. اگر ظالمی در پی ظلم مالی بر ما هست که ضرری بر ما میخوره، روایات از صلح و لیس بکذب شامل اینجا هم میشه، المصلح و لیس بکذاب شامل اینجا هم میشه، چون ما در پی جلوگیری از
مرود ضرر هستیم، میخواییم صلاحی رو باقی بگذاریم. این از بحث قبلی مانده بود که عرض کردم. عنوان ضرر که مبیح دروغ هست، این ضرر بر چه و بر کی و تا کجا مبیح دروغه؟ ضرر گاهیست بر خود فرد وارد میشه مالی، گاهی بر خود فرد جانی، گاهی بر خود فرد آبرویی، یعنی جان من در خطره، اموال من در خطره، آبروی من در خطره. حالا ما در اینجا اگر کسی زن و بچهش مورد تعرض قرار گرفتن، این در همون مصادیق اموال قرار میگیره یا در مصادیق ارث قرار میگیره. از گاهی مربوطه به خود فرده. روایاتی که متعرض شدیم قبلا که مبیح دروغ بود، در اینها تقریبا صراحت داشت که شما اگر رسیدی و خواستن ازت مالیات بگیرن اضافه، دروغ بگو نزا مالیات بگیرن، اموالش در خطر افتاد. روایات باب تقیه که وارد شده بود در این باب که اگر ما مجبورمون کردن از شما براءت بجوییم، از علی ابن ابی طالب براءت بجوییم، براءت بجوییم یا نه؟ فرمود بله براءت بجوی و جانتو نجات بده. خب جان رو دلالت داره دیگه، نجات جان. خب در باب آبرو، یعنی اگر یه جایی دروغ نگه آبروش میره، در باب آبرو چطور؟ ارز، در باب ارز آیا روایت خاصی در باب آبرو هم وارد شده یا نه؟ در باب جلوگیری از آبرو ریزی، یعنی من اگر دروغی را نگویم دوچار بی آبرویی می شوم من، در این باب من تا اینجا که نگاه کردم روایت صریحی نداریم مثل روایاتی که در باب اموال و انفس بود، اینکه آقا من اگر رسیدم در اینجا اگر یه دروغی نگویم هو می شوم، منو هو می کنن، منو مسخره می کنن. مثلا اما می شود از روایاتی که در باب تقیه در صلات نماز وارد شده، که وقتی بین اینها هستید و نماز میخونید به شکل اینها نماز بخونید، میشود از این روایات این مطلب رو استفاده کرد، چون بسیاری از مواقع نماز خواندن بین اینها نه ضرر مالی به وجود میاره نه ضرر جسمی. بلکه موجب میشه فرد انگشت‌نما بشه و بعضن به او بدوی راه بگن و مورد شناعت قرار بگیره. این رو همه از باب تقیه مجوز دونستن. نه نمیزنن، یعنی در راحت نمیرن جانی که این آقا رو بزنن. این آقا شیعه ایست، در یک محله سنی زندگی میکنه، یه وقتی بر نماز اینا شرکت میکنه اگر به شکل اینا بخونه اینو متعرض جان و مالش نمیشن، لکن انگشت‌نما میشه و او رو مسخره میکنن. همه اینجا اجازه تقیه دادن. الان فتوا به جواز میدن، الان مستفاده از روایات این هست و البته بعید است که مثلا در دوران اول حکومت هارون که خیلی از روایات تقیهی همون موقع صادر شد و روابط هم با امام کاظم علیه السلام تقریبا خوب بوده، در اون موقع کسی اگر به شکل امام کاظم علیه السلام در بیرون در محلات نماز میخوند اونو متعرض جانش بشن به طور معمولی. هم از این روایات میشود استفاده کرد و هم از روایاتی که نسبت به آبروی مؤمن وارد شد که آبروی مؤمن رو بسیار مهم دانسته. من اول فتوایی رو از مرحوم صاحب شرایع عرض بکنم. مرحوم صاحب شرایع در باب قسم دروغ وقتی که ایشون متعرض میشن میفهمند قسم دروغ ممنوعه، نباید بخوره، لیکن میفهمند نه، لو قصد دفع المظلمه جازه و روب ما وجبت ولو کذب. گاهی موارد قسم دروغ واجبه ولو این که بر دروغ باشه، یعنی ولو کذب، قسم دروغ کجا جایزه یا کجا گاهی واجبه؟ مثل ان یدفع ظالما ان انسان از کسی او مالهی او ارزه، چون اموال رو وارد میکنه آبرو رو هم وارد میکنه، میگه قسم دروغ بخوری. اون وقت این مطلب رو هر فقیهی تقریبا همه تبعیت کن در عبارت، هر کسی آمده متعرض این مسئله شده این همین رو فرموده، یعنی گویا همین مطلب صاف شرایع رو برداشتن رو بردن. میخوام عرض بکنم فتوای به جواز الکذب در جلوگیری از بی آبرویی این تقریبا از نظر فتوایی اجماعیه. مهم مستندشه. خب ما روایت داریم که حالا این روایت رو هم در باب خود شخص به طریق اولا میشه گفت لکن موردش مؤمنه. مرحوم صدوق در ثواب الاعمال این روایت رو نقل میکنه. عن ابی عن علی ابن ابراهیم، عن صدوق از پدرش و از علی ابن ابراهیم و پدر از نوفلی، عن سکونی روایت سندش گرچه یه عامی توش داره اون اصطلاح سکونی عامیه ولی مورد قبوله. انا ابی عبدالله قال قال رسول رسول الله من رد عن ارز اخیه المسلم وجبت له الجنه البته. من رد عن ارز اخیه المسلم وجبت له الجنه البته. اگر کسی از آبروی برادر مؤمنش دفاعی بکنه، از بی آبرویی او جلوگیری بکنه، بهشت حتما بر او واجب میشه. و جبل له الجنه البته تا. خب رد عن ارز، یعنی حضرت فرمود اگر کسی در دفاع از ارز کاری بکنه بهشت بر او واجب میشه. خب اطلاق این روایت رد رو میگیره ولو اینکه به کذبی باشه، یعنی شما از آبروی برادر مؤمنی دفاع بکنید با گفتن یه دروغی، اطلاق این شامل میشه. لکن خب عنوان حرمت اون دروغ میگه نگو، میشه مورد مورد تزاحم. یعنی شما یه دروغی هست اگر بگویید از آبروی یک مؤمن دفاع کردید، اگر نگویید او بی آبرو شده. خب پس وجبت له الجنه، میگه بگو، بهش دارد واجب میشه. دروغ میگه نگو، میشه تزاهم، مورد تزاهم که شد. در اینجا ما میخوام بگیم این باید به ملاک عمل کنید دیگه، این ملاکش اقواست. چرا؟ چون در اینجا عنوان دروغ شما، عنوان دروغتون فقط مفسده ای که برش مترتب می شد عنوان کذب بود، اما عنوان رد از ارز برادر این طبق این روایت مصلحت معرفی شد. و در اون روایت فرمود که المصلح لیس بکذاب، اصلا مصلح کذاب نیست. پس عنوان حفظ آبرو جزء مصالح معرفی شد اینجا. در اون روایت فرمود المصلح لیس بکذاب، اساسا این روایت حکومت داره او رو از دروغ بودن میندازه، از مفسد بودن میندازه. چون اینجا فرمود که من رد عن ارز اخیه المسلم وجب له الجنه، یعنی از مصالحه، یعنی مصالح برای شما. خب وقتی دفاع از آبروی مؤمن علیکم السلام، وقتی دفاع از آبروی مؤمن جزء مصالح باشه، خود فردم از مؤمنینه دیگه، خود فرد این از مؤمنینه دیگه، حفظ آبروی خودش میشه حفظ آبروی مؤمن، میشه از مصالح. پس بنابراین این اگر یک جایی دروغ برای این باشه که حفظ آبروی مؤمن بشه، حالا چه خودش باشه چه دیگری، میشه مصلحت. وقتی شد مصلحت از صلح لیس بکذب یا المصلح لیس بکذاب شاملش میشه. در اینجا بعضی ها این دائره مصلحت رو یه مقداری، حالا اینجا آبرو رو عرض کردیم، پس اموال و انفس و آبرو در خود مؤمن بده، بعضی ها این دائره مصلحت رو یه مقدار وسیع‌تر گرفتن. این ربطی به حکومت جور و حکومت اسلامی هم نداره. نه، شما در یه حکومت عدلی زندگی میکنی، دادگاه و رئیس دادگاه هم عدل، شما به یه کسی بده کاری، اما الان نداری بدی، او آقا هم اومده وایساده پای کار که یالا بده کاری منو بده. و خب میدونید که اگر کسی الان مثلا چک بی محل بکشه، این اگر شاکی بره شکایت کنه، این آقا رو یا باید بره پول بیاره یا میندازن این زندان دیگه. خیلی خب این اگر بیاد قبول بکنه بدهکاریشو، به این آقا بدهکار ها، ولی او از این سندی نداره، سندی نداره، میره دادگاه شکایت میکنه، میگه آقا این به من بدهکاره و عرض کنم خدمت شما که بدهکاری منو نمیده. شما اگر بری دادگاه قبول کنی که من به این بدهکار هستم ولی ندارم بدم، میگیرم میندازن زندان و شما واقعا نداری. آیا اینجا میشه ما بیایم به دروغ اصلا بدهکاری رو انکار کنیم؟ یا از ما به این بدهکار نیستیم، بدهکاری رو به دروغ انکار بکنیم برای چی؟ برای اینکه این زندان رفتن رو از خودمون دفع کنیم. آیا این مصلحت میشه یا نه؟ فرمودن بله، شما میتوانی در برابر طلبکار غیر صبور انکار و دین بکنی تا از زندان رفتن خودت جلوگیری بکنی. حتی این رو هم جایز دونستن. مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه اینو مراجعه کنید، جلد 7 صفحه 316 جون تا اینجا برده جلو. خب پس اینجا تا به اینجا ما این مسئله ضرورت دفع رو گفتیم، براش میشه دروغ. حالا بیایم این رو ببریم در برابر درباره نظام. ما گاهی موارد هستش که خطر مالی متوجه به نظام جمهوری اسلامی، گاهی متوجه اموال جمهوری اسلامی، و گاهی متوجه به آبروی جمهوری اسلام. که حالا ما میگیم نظام اسلامی، ما اگر قرار بشه درباره اینا دروغ بگیم چطور؟ خب در باب اموالش بله دیگه، اون اطلاق فتاوا که گفتن ان انسان، شما اگه بخوای از یک انسانی، این که حالا وقتی که به نظام جمهوری اسلامی لطمه بخوره، به همه انسان ها لطمه خورده دیگه. ما در صحبتمون خیلی متعرض این مسئله شدیم که اگر آبروی نظام با جایی در خطر باشه، باید از ریختن این آبرو جلوگیری کرد، ولو اینکه لازم باشه ما جایی دروغ بگیم. این مسئله آبروی نظام و لزوم حفظش، این دلیلش چیه؟ و بعضی، و حقم همین هست، که آبرو رو اهم از اصل نظام میدونن. یعنی اگر تزاحمه بین بقای خود نظام و بقای آبروی نظام شد، این تزاحم به اینجا کشید که یه جایی ما اگر بخوایم خود نظام رو حفظ بکنیم آبروی نظام میره، اگر بخوایم آبروی نظام رو حفظ کنیم نظام از بین میره، قابل جمع نیست. و یک جایی گفتن اهم آبروست، آبرو رو حفظ بکنید بذارید نظام از بین بره. دلیل بر این که آبروی نظام حفظش لازمه و اهمه چیه؟ ما این مطلب رو خب به طور صریح که ما خیلی متعرضش نشدن که حالا مثلا خود ما الوجه و اینا رو مثلا، اما این مطلب در ابواب گوناگونی خودش رو نشون میده، از جمله در اونجایی که ائمه در زمان تقیه به اصحاب خودشون توصیه و امر به نوع معاشرت با مخالفین دارن. اونجایی که ائمه میخوام بگن با این مخالفین چگونه زندگی بکنید، اونجا این مطلب خودشو نشون داده. مرحوم صاحب وسائل در عرض کنم خدمت شما که کتاب وسائل به همین چاپ جدید جلد 12 صفحه 6 اونجا یه بابی داره، باب و وجوب اشرت ناس حتی العامه به اداء الامانه و اقامت شهود تا عبارت اینج بابو درست کرده که ما وقتی بین مردم زندگی میکنیم حتی با اهل سنت باید این مطالب را رعایت کنیم. اولین روایت که نقل میکنه اینه از مرحوم کل این محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان و عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار جمیعا عن صفوان ابن یحیی عن معاویه ابن وهب، صحیحه معاویه ابن وهب. قال قلت لابی عبدالله کیف ینبغی لنا ان نصنع فیما بیننا و بین قومنا. اما چجوری باید باشیم در بین قوم خودمون و بین خلطائنا من الناس؟ این در اجتماع سنی زندگی میکنه، قومنا قوم سنی هن، اینا شیعه نیستن. این آقای معاویه ابن وهب اومده شیعه شده، میگه خب ما با این فامیل سنی و با این مردم کوچه بازار سنی با اینا چجوری رفتار کنیم؟ قال فقال تعدون الامانه الیه، اول امانت دار باشید، ایست که پول پیشتون میذارن برگردونید. و تقیمون الشهادت لهم، خیلی مهمه، وقتی دعواشون شد تو دادگاه از تو تقاضا کردن بیا شهادت بده، برو شهادت بده. لهم و علیهم، فرقی نداره، لهم و علیهم خیلیه با، یعنی اگر یک سنی با یک شیعه دعوا شده، شیعه با یک سنی دعوا شده، حق به جانب سنی است، ها میخوای بری شهادت بدی به نفع او به ضرر این، برو این کارو بکن، برو شهادت بده، بذار این پولان شیعه بگیرن. بله؟ اون به اصطلاح قومنا، قومنا که ناسبی نیست، یه ناسبی باشه حق نداره اصلا اونجا زندگی کنه. و ناسب لنا اهل البیت انجس من الکعب، سنیه که حالا این روایت در اینجا رد میکنه یه روایت ضعیفی است که آمده گفته هر کسی که حب او دو نفر رو داره این ناسبیه، که بعضی ها این روایت رو مورد بحث هم قرار دادن، این او رو رد میکنه که آقا ما به نفع ناسبی که حق نداریم بریم شهادت. و تعودون مرزاهم و تشهدون جنائزهم، آقا در تشییع اینا شرکت کن، برو بر جنازهشون نماز بخون. حالا این چه رفتی به حفظ آبروی نظام داره؟ این روایات رو من وقتی که به اصطلاح روایات بعدی بخونیم هی میبینیم که در پایان این که حضرت این گونه میفهمن نظرشون چی. با همین سند زید شهام، زید شهام او از شیعیان بزرگوار ثقه، ولی اینم صحیح است. قال قال علی ابو عبدالله علیه السلام اقرع علا من ترا انه یوتی اونی من ها. آی زید شهام، هر کدوم از شیعیانو میبینی که جنبه یه تبعیت از من داره، حرف گوش کنی داره، از قول من به او بگو و یأخذ به قولی. السلام، اقرع السلام، بهش سلام منو برسون. و اوصیکم به تقوی الله، بگو من شما رو به تقوی خدا وصیت میکنم. والورع فی دینکم، در دینتون اهل ورع باشید. این کلمه ورع رو اینجا حفظ بکنید تا بگیم اون تقوی و ورع تفاوتش چیه. این که حضرت میفهمد والورع فی دینکم، والاجتهاد لله، برای خدا کار کنید. و صدق الحدیث، راستگو باشید. و اداء الامانه، رد امانت کنید، به طول سجود سجداتون رو طولانی کنید و حسن الجوار. آقا با همسایه ها، با رفقا، با همنشین ها، با هم مغازه ها جوار، یعنی هر مدل همسایگی که آدم براش حاصل میشه، چه همسایه بغل خونه، چه بغل مغازه، چه بغل کارخونهش، چه توی کلاس درس، حسن الجوار. فبهازا جاء محمد، پیامبر اینو آورده، ادوا الامانه الی من ائتمنکم علیها، امانت رو بدید کسی که شما رو امین شمرده، امانتش رو برگردونید. برن او فاجرا، میخواد اینی که پیش شما امانت گذاشته آدم خوبی باشه یا فاجر باشه. فا این رسول الله کان یعمر بعدا الخیط والمخیط، پیغمبر میفرمود که وقتی میاد یه پارچه‌ای بهت میده بدوزی، بله، وقتی پارچه رو دوختی خیط و مخیط رو بهش بده. یعنی چی؟ یعنی وقتی بریدی لباس رو دوختی، یه خوردم اضافه شده، یه خودم نخ مونده برات، چون نخ میداد دیگه، همه رو برگردون، نگو من لباس رو دوختم یه متری نخ مونده، این دیگه لازم نیست بهش بدم، یه امانت بیشه تو، خیط و مخیط رو بهش برگردون. یعنی خب حالا سلو اشاعرکم، بابا توی عشیره که هستید سله عشیره کن، برو وشهدو جنائزه هم. ببینید از اینجا معلوم میشه عبارت حضرت درباره شیعه، درباره خود بین شیعه ها نیست، داستان حضرت به یه مطلبی رو دارن. سلو اشاعرکم وشهدو جنائزه هم و اودو مرزاهم هم، ببینید بیمارای و عدو حقوق هم. حالا شما چرا اینا رو میفرمایید؟ این که کلمه ورع رو گفتم، فا این رجل منکم، وقتی که از شما ازا ورع فی دینه، وقتی در دین صاحب الورع بود، فرق تقوا و ورع بر اساس این روایات اینه، تقوا این خیلی خودشو نشون نمیده به دیگران، کسی که صاحب تقوا هست ممکنه دیگران خیلی نفهمن، ولی کسی صاحب الورع دیگران میفهمن. ورع یعنی چی؟ ورع یعنی رعایت قواعد الهی در مسائل اجتماعی. در مسائل شما دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه، یه مالی که میبینه شبه ناکه نمیخوره، یه جایی که میبینه مزنه یه گناهه نمیره، همه میفهمن. آه شما چرا اینجا نمیگه؟ میگه اینجا غیبت میکنم من نمیام. شما چرا اینو نمیخوری؟ من نمیدونم این از این بند خدا ها. شما چرا این حرفو نمیزنی؟ بوی غیبت توش داره میاد، بوی تهمت داره میاد. این میگن صاحب الورع، این معروف میشه، میگن این رعایت. میاد میگه که بریم اینجا عیادت این مریض، بریم این آقا یه هدیه‌ای براش ببریم. چرا؟ بر تقدیر این مسلمان فلان، یعنی صاحب الورع. فرمود که فإن الرجل منکم ازا ورع فی دینه، وقتی صاحب الورع شد و صدق الحدیث، این راستگو بود و عدل امانه و امانت مردم رو داد و حسن خلقه خوش اخلاق بود مع الناس، قیل هذا جعفریون فیسرنی، مردم میگن که این آدم خوبیه، این جعفریه، این تابع جعفر و صادقه، در اجتماع سنی زندگی میکنه، هادا جعفریون یمیل و الی فیسرنی، خوشحال میشم این، و یدخل علی منه السرور بر من. خب حالا آقا چرا خوشحال میشید؟ چیه قضیه؟ فرماید و قیل هادا ادب و جعفر، میگن این نتیجه تعلیم و تربیت جعفر و صادقه، یعنی منو تو اجتماع چیکار میکنه؟ با آبرو میکنه، آبرودار میکنه. ببینید تمام این دستور به ورع و اینا، این مدل زندگی کردن. خب و ازا کانه علا غیر ذالک، اما اگر اومد نه برخلاف این عمل کرد، علا خلاف ذالک، دخل علیه بلاءه و آره، این گرفتاری او و آر رو بر من وارد میشه، یعنی اگر بد عمل کرد منو بی آبرو کرده، انو خب و قیل هازا ادب و جعفر، میگن ببین چی تربیت کرد. والله لحدثنی ابی، خیلی جالبه، امام صادق قسم یاد میکنن، به خدا قسم، لحدثنی ابی ان الرجل کان یکون فی القبیله من شیعه علی، بله، در یه قبیله ای از شیعیان علی ابن ابی طالب، همه سنی، فیکون زینها، این شیعه علی آبروی این قبیله بود، آبروی قبیله بود، آداهم للامانه، از همه امانت تر بود، اقضاهم للحقوق، هر کی دعواش میشد میگفت بریم پیش این، این آدم منصفیه، و استقهم للحدیث، از همه راستگوتر بود، الیه وصایاهم، هر کی میخواست برای خودش وصیت این کنه میام پیش این، و ودائهم، هر کی میخواست یه امانتی بذارم پیش این، تسأل العشیره ان، هر کی میومد میگفت آقا فلانی چطوره، فتقول من مثل فلان، کی مثل فلانیه، انه عادانا للامانه استقنا للحدیث، ببینید حضرت فهمود که چیه، اینجوری باشید، چرا اینجوری باشید، چرا اینکه کسب آبرو کنید. خب این اهمیت داستان آبرو رو این روایت میرسونه. حالا خب حالا این چه ارتباطی با ارکان لزوم حفظ آبرو داره؟ خب حالا باز این روایت هم بخونیم، او وقت او معلوم میشه. بله، اینو مرحوم کلینی نقل کرده در کافی جلد 2 صفحه 77، این حنان ابن سدیر نقل کنه، حنان ابن سدیر این از کم واقفی شد ولی ثقه است. قال ابو الصباح کنانی لابی عبدالله علیه السلام، یه ابو الصباح به امام صادق عرض کرد که ما نلقا من الناس فیک، آقا به خاطر اینکه ما تابع شما هستیم چه بر سر ما میاد دست این سنی ها. فقال ابو عبدالله و من لذی تل قامل الناس، چه عذیتی میشه، من لذی تل قامل الناس فیه. فقال لا یزال یکون بیننا و بین الرجل الکلام، همش ما با هم درگیری حرف میزنیم. فیقولو جعفریون خبیث، میگه این جعفری خبیث. فقال یعیرکم الناس بی، واقعا مردم به خاطر من شما رو سرزنش میکنه. فقال له ابو الصباح نه، در حقیقت ازت بخوان انکار کنه، یعنی اینجور نیست. فقال ابو الصباح نه، فقال حضرت فرمود ما اقل والله من یتبع جعفر منکم، ابو الصباح اینجوری نیست، به خدا قسم در بین شماها تابعین جعفر صادق چقدر کم، ما اقل، انما اصحابی من اشتد ورعو و عمل لخالقه و رجع ثوابه فهاؤلاء اصحابی. اینو دقت کنید این روایتو، بعد بذارید بغلت اون روایت بالا، فرمود چی؟ فرمود با اینا مخالطه کنید، در جنازشون برید، شما به اصطلاح چی باشید؟ اهل ورع باشید. وقتی اینجوری باشید مردم میگن آزا جعفری یون و چقدر با ادبه. حضرت در اینجا به این ابو الصباح چی فهمودن؟ میگن ابو الصباح میدونی اینقدر مورد اشکال قرار میگیرید برای چیه؟ برای اینکه بین مردم بیدینی میکنید، بیدینی ها رو از شما میبینن، رعایت نمیکنن، خودشون رعایت میکنن. آقا شما امروزه وقتی میری عربستان میبینی هنگام نماز همه دارن میرن نماز، بعد این شیعه بله جنس خریده یه گوشه گرفته نشسته. خب این وقتی گرفته نشسته، اون افرادی که میرن نماز چی میگن؟ میگن این شیعه است. میشه به به، امامش چی به این یاد داده؟ این نشون میده که اون موقع ائمه از دست شیعه خودشون چه میکشیدن. یعنی این قضیه همون موقع هم بوده، همه تلاش حضرت. یعنی حالا اینجا چه ربطی داشت به حفظ آبرو؟ حضرت فرمود اصلا شیعه من نیست. چرا؟ چون آبروی منو حفظ کرده، اهل ولایته، اهل حب منه. اما چون با عملش با این گونه مدل آبروی من حفظ نکرده، این لیس من اصحابی، این نه علیه حضرت جنگیده، نه علیه حضرت فوش شده، هیچ کاری نکرده، فقط چیکار کرده؟ فقط حفظ آبرو نکرده. حضرت فرمود لیس من اصحابی، یعنی مهمتر از شیعه بودن خودش، مهمتر از اون این است که آبرو ائمه، آبرو نظام دیگه. بله. بعد عرض کنم خدمت شما که روایت دیگه ای که آکد بر این حفظ آبرو، این آکد، باز این روایت رو مرحوم کلینی نقل میکنه، محمد ابن یحیی، این هم در کافی جلد 2 صفحه 70 همون زیل اون روایت آورده، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن ابی زید عن ابی، اینا همشون ثقاتن، روایت صحیحه. قال کنت عند ابی عبد الله، پیش امام صادق بودم، فدخل عیسی ابن عبد الله القمی، عیسی ابن عبد الله القمی وارد شد، فرحب به و قرب من مجلسه، حضرت بهش خوش آمد گفت، اینقدر تحویلش گرفت آورد پیش خودش نشون. ثم قال یا عیسی ابن عبد الله، عیسی ابن عبد الله قمی، لیس منا ولا کرامت من کان فی مصر فیه 100,000 او یزیدون و کان فی ذلک المصر احد او رحمن. ببینید در باب حفظ آبرو قضیه چی، اگر الحاقش کنیم به اون رو، فرمود عیسی ابن عبدالله لیس منا، از ما نیست اصلا، ولا کرامته، اصلا هیچ احترامی هم نخواهد داشت. کی؟ من کان فی مصر، اگر کسی توی شهری باشه، فیه 100,000 100,000 آدم باشن یا بیشتر، و کان فی ذلک المصر احد اون اورعنه، این که مال جامعه شیعی نیستش که. شما اگر در یه جامعه شیعی باشی، همه شیعه باشن، بله، لیسم نامنه نداره که آقا اورع، چون همه باید در یه درجه باشه. این ناظر بر چیه؟ ناظر بر که شما در یه شهری زندگی میکنی، همه چیان اهل سنت، فرمون این آقا شیعه است، اگه تو این شهر 100,000 تو سنی باشن، ولی یه دونه از این سنی ها از این اورع باشه، عرض کردیم ورع یعنی چی؟ ورع یعنی التباس به احکامی که در روابط اجتماعی خودش نشون میده. بنابراین عرض کنم خدمت شما که شما میتونید بگید سنی اهل ورعه. چرا؟ چون فقط به روابط اجتماعی نظارت داره، به اعتقاد نظارتی نداره. بله؟ اهل ورع دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه، غیبت نمیکنه، ادای امانت میکنه. حالا این میخواد شیعه باشه، میخواد سنی، این کاراش ورعه دیگه. فرمود 100,000 تا باشن این، خب چرا آوره؟ به قرینه روایات دیگه که این وقتی اهل ورع نبود چیو از حیز انتفاع میندازه؟ امام زمانشو. چرا؟ امام زمانشو بیا آبرو میکنه، میگن آزا ادب و جعفر، آزا جعفریون، آزا خبیسون. اصلا نفی اصحابی شده در بین 100,000 نفر. و بعد روایت دیگه ای که مرحوم کلینی نقل میکنه که این دیگه تکمیل بر این ادعای ماست، صحیحه علی ابن رعاب، علی ابن ابراهیم عن ابیه، اینم جلد 2 صفحه 78 عن ابی عبدالله قال انا لا نعد الرجل مؤمنا، ما کسیو مؤمن محسوب نمی کنیم، حتی یکون لجمیع امرنا متبعا مریدا، این کسی از ما نیست تا اینکه همه حرفای ما رو گوش کنه و مرید باشه. خب آقا خب ما هستیم. نه، الا و این من اتباع امرنا و ارادته، تبعیت امر و ارادش، الورع. چی ورعه؟ باز همون التباس و پوشش بش. فتزینو به یرحمکم الله. و این عبارت شاهد ماست. و کبدو اعداءنا به، اعداء ما رو با ورع اجتماعی چکار کنید؟ بشکنیدشون. یعنی اگر شما اهل ورع بودی، آبروی ما میره بالا. وقتی آبروی ما رفت بالا، دشمن دچار شکست میشه، دچار روسیایی میشه. اما اگر شما رعایت نکردی، خب ائمه ما مظاهر نظام اسلامی هن دیگه، میبینی که در با ما نداریم کسی که مثلا فلان حکمو عمل نکنه از احکام بگن لیس من اصحابی، از ما نیست. یعنی اینجایی که به آبروی ائمه اومدن، اصلا نفی اصحاب بودن، نفی منا بودن کردن، که اینا همه داله بر این است که عرض کنم خدمت شما که ما بله به همین جهت در باب اخبار در رسانه، اون چیزی که بیش از همه باید مورد عنایت قرار بگیره و مورد توجه قرار بگیره، این هست که ما کاری رو که خبری رو که انجام میدیم و بیان میکنیم، این خبر آبروی نظام رو تحت شعاع قرار نده و بالاترین مجوز برای گفتن غیر واقع میتواند حفظ آبروی نظام باشه. یعنی اگر یه جایی شما دروغ نگویی، آبروی نظام تحت شعاع قرار میگیره. این روایات. اللهم صل علی محمد.